سلام بینندگان ارجمند، امروز دوشنبه 4 سپتامبر، من زرنگز نوروز شو با همکارانم شما را به دیدن نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی دعوت میکنیم. توجه کنید به موضوعهای این نشر برنامه. آمادگی به موسم نوی دعوت به ارتش، کمیساریت ها از قورکشی استفاده میکنند، مردم از ابلاوه خوف دارند. ساکنان یک بنای استقامتی در دوشنبه شکایت دارند که شرکت ساختمانی حکم دادگاه را نادیده گرفته تخریب خانه های آنها را ادامه می دهد.
صرف نظر از آن که ما تا حال در این منزل اقامت می کنیم، آنها آمده خانه ما را ویران و شیفرهای ما را می کنند.
و یک رسام ایرانی با تشکیل نمایشگاه می خواهد پیام زنان هموطنش را به جهانیان برساند.
این بزرگترین و مهمترین جنبش فمینیستی زمان ماست، اما درباره آن تا حدی لازمه حرف زده نمی شود.
شروع میکنیم از یک خبر. ساجده سعید مرادوف، مادر دلشاد سعید مرادوف، یکی از گمانبران قتل بانکدار تاجیک شهرت اسمت اللهیف، بازداشت شده است. منابع نزدیک به تفتیشات گفتند ساجده سعید مرادوف 64 ساله را ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی با گمان اوباشی دستگیر کرده است. نظر این زن و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. پسر او دلشاد سعید مرادوف به گفته مقامات بعد ربوده و کشته شدن شهرت اسمت اللهیف به روسیه فرار کرده است. این بار اول نیست که در پیوند با قضیه کشتار بانکدار مقامات نزدیکان گمانبران را بازداشت میکنند. با گفته همصحبتان آزادی، ماه آگوست مقامات مادر اکبر احمدوف را نیز بازداشت کردند و بعد این او از روسیه آمده خود را سپرد. اما چند روز بعد از بازداشت به طور شبه‌آمیز فوتید. به اطلاع دادستانی کل تاجیکستان در پیوند به قتل شهرت اسمت اللهیف نسبت به 16 کس پرونده باز شده است. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان هفته گذشته فرمان جلب جوانانی از 18 تا 27 ساله را به ارتش صادر کرد. قرار است از 1 اکتبر تا آخر نوامبر جوانان به ارتش دعوت شوند. از بعضی گوشه های کشور خبر می رسد که علاکه آمادگی به دعوت آغاز شده است. در دعوت بهاری ساکنان زیاد شکایت داشتند که نزدیکانشان از راه های غیر معمولی یا با زور به خدمت برده شدند. مقامات همیشه رد کردند، ولی چندین فکت تصدیق شده است. همکارم مومین احمدی موضوع پیامدهای جلب اجباری به ارتش را پیگیری کرده است. مومین، شما درباره پیامدهای یک سرباز شکار یا ابلاوه غیر عادی گزارش می نویسید. جلب غیر عادی بود یا نتیجه‌اش؟
سلام زرنگیز و بینندگانی عزیز، نتیجه غیر عادی بود و نشان می دهد ابلاوگران یا آنهایی که جوانان را برای ارتش شکار می کنند بسیار وقت نمی دانند کارشون چی پیامدهای جدی دارد. این نتیجه جلب به ارتش نه با راههای معمولی و قانونی است. در نمونه‌ای که بررسی داریم، شکار یک صاحبکار جوان سبب بینان خوردن، ماندن چندین آیله و بودجه دولت ندرآمدن انداز فرو ریختن یک نظام استحصالی شده است که در تاجیکستان به آن بسیار احتیاج دارند. رهبر دولت دائم از ایجاد جایهای کاری میگوید. اینجا با گرفتن یک نفر یک کارخانه از کار مانده است. نزدیک به 10 مشتری کارخانه استحصالی خشتی سیمنتی در دوشنبه میگویند پس از ابلاوی مؤسسی 25 ساله کارخانه آنها محصولات درخواست کرده و پول سپرده شون را پس گرفتن نمیتوانند. مسئولان شرکت بخت تامینات در دوشنبه گفتند ماه اپریل امسال صاحب کار بختیار زمانوف را با زور به ارتش بردند. فیضعلی اسدوف ساکن ناحیه یاوان ماه اپریل به شرکت زمانوف 6800 سومانی سپرد و برایش وعده دادند که در یک هفته محصولات آماده می شود. با گذشت 5 ماه اون محصولات را دسترس کرده توانست نه مبلغ را. کارخانه بخت تامینات را بختیار زمانوف اول امسال تاسیس داد و تقریبا 50 نفر را به کار جلب کرده بود. مقامات وجودی ابلاوه شدن رهبر این کارخانه را رد کردند و گفتند که کسی را به زور به ارتش نمی برند. خدمت حربی در تاجیکستان به جز حالت‌های استثنایی حتمی است و آنهایی که دعوت را رد می کنند به جوابگری جنایتی کشیده می شوند. ولی ساکنان می گویند در هر دعوت به ارتش ناعدالتی دیده می شود.
بله، تا آغاز دعوت یک ماه دیگر مانده است. حالا آمادگی در کشور برای جلب جوانان آغاز شده است مومین؟
بله زرنگیز، نوار و نوشته کاربران در شبکه‌های اجتماعی یک دلیل آغاز آمادگی ها به دعوت است. به دست ما از یک جماعت نوحیه دوستی ولایت ختلان نوار رسیده است که دیده می شود مقامات می خواهند طریق قرعه‌کشی جوانان را به ارتش جلب کنند. در این نوار کمیسر حربی و رهبران جماعت به ساکنان میگویند باید از میان 80 جوان سینی دعوتی جماعت 10 نفر را به ارتش فرستند. او گفت آنها 80 کاغذ را در داخل قوطی میگذارند و به دست هر مادری که کاغذ رقمدار میرسد باید پسرش را به ارتش حاضر کند. مقامات این را یک رای عادلانه جلب جوانان به ارتش مینامند، ولی کارشناسان میگویند سبب نبودی یک برنامه یا راهی مؤثر و زمانوی برای پر کردنی ارتش است. در دعوتی گذشته هم از روی قرعه‌کشی استفاده شده بود. اینچنین ساکنان شکایت کرده بودند که مقامات برای فشار با آنها مسجدهایشان را میبندند. کارشناسان با آن اشاره میکنند که برای زور به ارتش بردن جوانان نتیجه خوب نخواهد داد و مقامات باید ارتش را با سربازان کسبی پر کنند، نه گروه جوانانی که اجبارا برده شده و از حکومت ناراضی اند.
تشکر از شما بیننده ارجمند. همکارمون مومین احمدی در باره آمادگی ها به موسم نوی دعوت به ارتش تاجیکستان معلومات داد. شما در این باره چی نظر دارید؟ در دهه و یا شهر شما آمادگی ها برای دعوت به ارتش در چی حال است؟ منتظر پیام های شما می شویم. بناهای نوی استقامتی در دوشنبه ادامه دارند و بحث و جنجال صاحبان منزل ها با شرکت های بناکار هم. ساکنان تقریبا 60 منزل در یک بنای استقامتی دوشنبه یک سال باز با شرکت ساختمانی بحث دارند. این قضیه تا دادگاه رفت اما حل نشد. صاحبان خانه ها نمی خواهند با آن مقدار پولی که شرکت پیشنهاد می کند منزل خود را خالی کنند. ادامه این موضوع در گزارش نگاره فضلی‌دین و اسکندری فیروز.
قرار سود یا دادگاه نتوانست بحث ساکنان این خانه را با شرکت بناکاری اوریان و ساختمان حل کند. ساکنان میگویند دادگاه ویران کردن این بنا را منع کرد، ولی شرکت قرار سود را نادیده میگیرد.
18 ایول سال جاری سود ناحیه شاه منصور قرار کرد که این بنا به حبس گرفته شود، یعنی در همه نهادها انجام عمل در نسبت این بنا منع شد. 19 ایول رسمان این بنا به حبس گرفته شد و مشاور حقوقی شرکت اوریان ساختمان رحمان علی گدایف زبان خط نوشت که با این قرار دادگاهی آشنا شده است.
نمایندگان اوریان و ساختمان هنوز ماه نویبر سال 2022 از ساکنان طلب کردند به خانه اجاره کوچند یا در عوض هر متر مربع $600 گیرند و به خود منزلی نو خرند. ساکنان میگن هر دو پیشنهاد قابل قبول نیستند و شرکت ارزش واقعی خانه ها را به نظر نگرفته است.
صرف نظر از آن که ما تا حال در این منزل اقامت میکنیم، آنها آماده خانه ما را ویران و شیفرهای ما را میکنند. نه تلفن، نه موج پخش کنک هایمان و نه اینترنت حالا کار نمیکنند.
نعمت سنگانوف یک مسئول اوریان و ساختمان نه تنها دعوای ساکنان بلکه قرار سود را نیز زیر سوال برد.
سود را سود دی جزت ما چه قرار می برا؟ اخر شرط هم میگه که واسه سود او سودی ما قرارش بر هم داده، یا میگه اساسا نماینده ما ایران تا اشتراک کرده نیست. اگه اون نماینده اشتراک نکره چه حرف سکره؟
ولی در دادگاه نایه شاه منصور شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که قرار سود قانونی و اجرای آن برای شرکت اوریان ساختمان حتمی است.
باید ذکر و تاکید نمود که
حقوقدانها در شرح این موضوع میگویند اجرای قرارهای دادگاه طلب قانون اساسی تاجیکستان است و ضدیت به آن جنایت سنگین دانسته می شود.
اما چون در تاجیکستان معاصر اصول یک بوم و دو هوا رعایت می شود و واقعیت فرهنگ و مناسبت ما شده است، بعضی شرکت های ساختمانی و نه تنها با سوء استفاده از رابطه های خودشان با مرکز تصمیم قرارها یا با استفاده از مناسبت های کرپسیونی و دیگر شکل های غیر مشروع رابطه عدالت سودی را در تاجیکستان اعتراف نمی کنند.
اجرای برنامه گن پلان یا بازسازی کلی شهر دوشنبه هر چند وقت بحث ساکنان و بناکاران را به میان می آورد. نمونه این بنا و وضع 60 آیله ساکن آن نشان می دهد که دادگاه نیز نه همیشه به حل چنین بحث ها قادر است.
اخباری آزادی را ادامه می دهیم. در شهرک روکویل ایالت مریلند در نزدیکی پایتخت امریکا نمایشگاه برگزار شد که به زنان مبارز ایران بخشیده شده رمز احترام و ارج‌گذاری از خود دفاعی آنهاست. در همه تلاش های مبارزه با بی‌عدالتی های بانوان ایران در صف پیش قرار داشتند و برای این آرمان ها جان باختند. شهلای گلخواجه ما را با تصویرهای این نمایشگاه آشنا می کند.
داستان روبا بولو در نمایشگاهی در نزدیکی واشنگتن به معرض تماشا گذاشته شدند. هرچند این داستان خاموشند ولی پیام استواری دارند. هر کدام آنها نام یکی از صدها قربانی ایران را دارد که برای شرکت در تظاهرات در پی مرگ مهسا امینی کشته شدند. مهسا یک زن 22 ساله کرد بود که ماه سپتامبر سال 2022 بعد دستگیر شدنش در بازداشتگاه به هلاکت رسید. پلیس اخلاقی ایران او را بر رعایت نکردن حجاب عیبدار کرده بود. مرگ او که باعث اعتراض‌های عمومی در سراسر کشور شد، به رسام کیانا هنرمند الهام بخشید.
مشاهده کردن زوراوری نسبت این قدر آدم دهشت بور بود. از جمله مردان و زنان و کودکان کشته شده و هزارها نفر به حبس گرفته شدند.
کاری هنرمند به تظاهر کنندگان احترام می گذارد چون اعتراض های زن، زندگی، آزادی به یک حرکت پرقدرت در سراسر ایران و دیگر گوشه های جهان تبدیل یافت.
برایم صحبت کردن در این باره ضرور بود زیرا این بزرگترین و مهمترین جنبش فمینیستی زمان ماست، اما درباره آن تا حدی لازمه حرف زده نمی شود.
کلمه های زن، زندگی، آزادی همچنین به طور رمزی در تریزه ها در شکل تکراری نوشته و تارهای موی ها در دیوار نمایشگاه آویخته شدند.
در آغاز تظاهرات زنان زیادی به کوچه ها برآمدند. آنها هم از کشتار مهسا و هم از شیوه برخورد حکومت با اعتراض ها خیلی خشمگین بودند. از این رو آنها با نشان اعتراض موی هایشان را بریدند. در پی بسیاری از زنان در سراسر جهان برای نشان دادن همراهی با زنان ایرانی با بریدن موی خود آغاز کردند. از این رو من به موی ها اشاره کردم.
چیزی که به من سخت تاثیر کرد دیدن موی در دیوارها بود، زیرا موی ها در مبارزه بانوان ایرانی برای آزادی نقش کلیدی داشتند. همچنین داستان خون‌آلود بیانگر خشونت در نسبت زنان است که در ایران حق طلبی میکنند.
من فکر میکنم حالا بیش از پیش ما باید در همه جا از حقوق زنان حمایت کنیم. مشاهده آن که زنان در ایران همه روزه عملهای عادی به اطاعتی به مثل نپوشیدن حجاب را انجام میدهند الهام بخش است. آنها خیلی جسورند و من این را میپسندم.
کیانا هنرمند میگوید او به علاوه کردن دست ها برای هر قربانی اعتراض ها که مرگشان تصدیق شده است ادامه خواهد داد.
روز دوشنبه وزیر مدافعی اوکراین الکسی رزنیکوف عریضه استعفا از مقامش را پیشنهاد کرد و راه را برای تعیین رستم اومروف به این وظیفه باز کرد. 3 سپتامبر پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت قراری تغییر وزیر مدافع با هدف تنظیم روابط نو در بین نظامیان و جامعه کشور بعد 550 روز جنگ با روسیه قبول شده است. رستم اومروف 41 ساله از تاتارهای قریم بوده معاون رهبری حزب خالص می باشد. او سال گذشته به منصب رئیس خزینه اموال دولتی اوکراین تعیین شده بود. اخباری آزادی را اینجا به پایان می بریم. سپاس از شما بیننده عزیز که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام تماشا کنید. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
Бо салому дуруд шунавандагони арҷманду гиромӣ, ман Шалой Гулхоҷа дар студия ҳастам ва хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳону минтақаро тақдими шумо мекунам. Раисати мубориза бо ҷинояттои созмонёфтаи вазорати корҳои дохилӣ Соҷида Саидмуродова, модари Дилшод Саидмуродов, яке аз гумонбарони қатли бонкдор Шӯҳрат Исматуллоевро боздошт кардааст. Манобаи наздик ба тафтишот гуфтанд, Соҷида Саидмуродова 64 сола рӯзи 30 август бо айбномаи авбуши дастгир шудааст. Назари ин зан ва наздиконаш ҳам ба эътиёми اعلان کرده ای مقامات معلوم نیست. منابع رادیو زودی میگویند Соҷида Саидмуродова نفقه خور بود و جای کار نمیکرد. پسر او Дилшод Саидмуродов بعد ربوده و کشته شدن Шӯҳрат Исматуллоев به روسیه فرار کرده است. بازداشت و استرداد Саидмуродов یکی از هدفهای سفر اخری رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی به روسیه بود. دوستان کل تاجیکستان میگویند در پیوند به خطل Шӯҳрат Исматуллоев نسبت به 16 کس پرونده باز و تا حال 13 نفر دستگیر شدند. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر در بین موضوع رو در ادامه برنامه بشنوید. از آخر ماه فوریه سال 2022 همپیمانهایش با اوکراین تقریبا 100 میلیارد دلار کمک نظامی کردند. در این باره الکسی ریزنیکوف وزیر همکنون پیشین مدافع اوکراین پیش از اعلام استعفایش خبر داد. این 100 میلیارد دلار سلاح، تکنیک، موشک و تسلیحات دیگر را در بر میگیرد، گفت ریزنیکوف. و افزود بیش از نصف یوری ها نزدیک به 60 میلیارد دلار را آمریکا تامین کرده است. سیاستمداران غربی میگویند یوریهای نظامی با اوکراین باید ادامه یابند. کیف در نوبت خود از کشورهای غرب نوهای نوی اسلحه از جمله هواپیماهای نظامی و موشکهای میانه پرواز را طلب دارد. با این وجود بعضی از کارشناسان گفتند اگر کیف در حمله جوابی تابستان سال 2023 پیشرفت نشان ندهد ممکن است کمک نظامی شریکان بین‌المللی کاهش یابد، مینویسد صدای آمریکا. کمک شریکان با اوکراین در حالی است که روسیه پیش از حمله به اوکراین با ارتشش سالانه 43.5 میلیارد دلار خرج میکرد. در شهر تل اویو پایتخت اسرائیل روز شنبه و شب یک شنبه میان زادگان اریتریا زنوزنی رخ داد. به نوشته The Jerusalem Post بیش از 160 کس جراحت برداشتند که نزدیک 50 تن آنها کارمندان پلیس هستند. اشتراکداران زنوزنی شهروندان اریتریا هستند که در اسرائیل پناهندگی طلب دارند. روز 2 سپتامبر در بسیاری از کشورها جشنواره فرهنگ اریتریا برگزار شد. در اسرائیل این جشنواره با اعتراض پناهجویان آمیخته شد که ضد سیاست‌های حکومت اریتریا برآمد کردند. اعتراضگران سنگ پرتویی نمودند، شیشه مغازه‌ها را شکستند و پرتوگاه‌ها را آتش زدند. 39 کس بازداشت شده است. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفت که اعتراضگران را از کشور اخراج خواهند کرد. کارمندان پلیس در بازارهای کراسنودار روسیه رید گذرانیده در جریان آن به 18 مهاجر دعوتنامه حربی دادند. در این باره پلیس کراسنودار خبر می‌دهد. پلیس حجت‌های 212 کس را تفتیش و از آنها 147 تن را به اداره پلیس برده است. از میان بازداشت شده‌ها 18 کس برای حاضر شدن در مقامات مدافع دعوتنامه گرفتند. ماه آگوست پلیس روسیه در ولایت‌های پرم، چلیابینسک، نیژنی نوگراد، سنکت پترزبورگ، سویردلوف و بلگراد رید گذرانید. مجرانی که شهروندی روسیه را داشتند به مقامات حربی اون کشور دعوت شدند. دومای دولتی روسیه ماه جاری طرح قانونی را بررسی میکند که بر اساس آن کسانی که شهروندی روسیه را گرفته اما از ادای خدمت حربی یا موبیلیزاسیا سرپیچی میکنند از شهروندی محروم خواهند شد. و باز یک خبر دیگر درباره مهاجران تکسیران در روسیه. یک رو وکیلان دومای دولتی پیشنهاد دارند که مهاجران تنها بعد گرفتن حجت رانندگی روسیه در نقلیات جمعیتی این کشور به کار قبول کرده شوند. خبرگزاری تاس نوشته است چنین تغییرات یک طرفی گروهی از وکیلان حزب لیبرال دموکرات پیشنهاد شده است. فعلا شهروندان قرقیزستان و هم کشورهایی که زبان روسی در آنها مقام دولتی دارد حق داشتند با سند رانندگی کشور خود در روسیه کار کنند. گروه از وکیلان حزب لیبرال دموکرات خواستند این بند از قانون خارج کرده شود و همه رانندگان نقلات جمعیتی تنها در اساس حجت رانندگی روسیه اجازه کار دریافت کنند. مؤلفان طرح نوشتند سالهای اخیر صدمه‌های نقلاتی در روسیه با عیب رانندگان از کشورهای خارجی زیاد شده است. از جمله سال 2021 در این کشور 5000 و سال 2022 حدود 43000 صدمه با شرکت رانندگان از کشورهای خارجی رخ داده است. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است بیشتر این رانندگان شهروندان ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان و آذربایجان هستند. اما به نوشته رسانه‌های روسی برای شهروندان بعضی کشورها استثنا وجود داشت که حالا می‌خواهند آن را هم بیکار کنند. فرماندهان اوکراین میگویند سیستم دفاعی هوایی کشور 22 درون و یا پهباد قاتل ساخت ایران را در ولایت ادسا نابود کردند. با گفته نیروهای هوایی اوکراین، در عموم روسیه با 25 پهباد به قلمرو ادسا حمله کرده است و در نتیجه دو نفر مجروح شدند. با قبل مقامات رسمی، روسیه بندرهای ادسا در رودخانه دونای را هدف گرفته است. پس از قطع اجرای سازش درباره صادرات غله دونای اوکراین از طریق بحر سیاه که با مساعدت سازمان ملل حاصل شده بود، رودخانه دونای به یک روی اساسی صادرات غله‌دونه تبدیل شد. بعد این روسیه ضربه ها به ولایت های ادسا و میکالایف محل بندر و انبارهای عظیم غله‌دونه در اوکراین را زیادتر کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخله ساجده سید مرادوف و مادر دلشاد سید مرادوف، یکی از گمانبران قتل بانکدار شهرت عصمت اللهیف را بازداشت کرده است. منابع نزدیک به تفتیشات گفتند ساجده سید مرادوف 64 ساله روز 3 آوگوست با ابنامه اوباش دستگیر شده است. نظر این زن و نزدیکانش هم به اتهام اعلان کرده مقامات معلوم نیست. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. منابع رادیو آزادی میگویند ساجده سید مرادوف نفقه خور بود و جای کار نمی کرد. پسری او دلشاد سید مرادوف بعد ربوده و کشته شدن شهرت عصمت اللهیف به روسیه فرار کرده است. بازداشت و استرداد سید مرادوف یکی از هدف های سفر آخر رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی به روسیه بود. وزیر کارهای داخلی روسیه گفت ماموران این کشور دو فرد گمانبر شده در قتل بانکدار تاجیک شهرت عصمت اللهیف را دستگیر کردند. نام این گمانبران اعلان کرده نمی شود، ولی به احتمال زیاد یکی از دستگیر شده ها دلشاد سید مرادوف است. طبق اطلاع دریافتی ولادیمیر کلاکولسه وزیر کارهای داخلی روسیه به همتای تاجیکش رمضان رحیمزاده گفته است دلشاد سید مرادوف شهروند روسیه است و مقامات تاجیکستان باید ثابت کنند که شهرت را همین کشته است. در قضیه کشتن بانکدار تاجیک بار اول نیست که مقامات نزدیکان گمانبران را بازداشت میکنند و به گفته همصحبتان رادیو آزادی ماه آوگوست مقامات مادر اکبر احمدوف را نیز بازداشت کردند و بعد این او از روسیه آمده خود را به مقامات سپارید. اما احمدوف چند روز بعد از بازداشت شدنش به طور شبه انگیز فافتید و او را پنهانی در زادگاهش به خاک سپردند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید در پیوند به قتل شهرت عصمت اللهیف نیز به 16 کس پرونده باز و تا حالا 13 نفر دستگیر شدند. به اطلاع مقامات تاجیکستان شهرت عصمت اللهیف 49 ساله روز 23 ایون امسال ربوده شده در نتیجه شکنجه جان داده است. جسد او را نیمه اول ماه آوگوست در منطقه سرزمین پنجکن پیدا کرده 3 آوگوست در دوشنبه به خاک سپاریدند. به این مراسم خبرنگاران راه داده نشدند.
شدی امروز و فردای منی. تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر به سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری.
مقامات و سازمان های امداد رسان به ساکنان ضرر دیده از سیل در شهر وحدت کمک کردند. ساکنان جماعت چویانگران که شب 27 آوگوست سیل منزل هایشان را ویران کرد گفتند برایشان مواد غذایی و کرپا و بالش دادند، ولی هنوز آثار سیل خرابی آور در منزل ساکنان و کوچه و راه ها باقی مانده پورا پاکسازی نشدند. جزئیات بیشتر موضوع را من سرنوز روحلو ایرا میکنم. کرپا و بالش، ارد و روغن و بسته های بهداشتی، این کمک های یک جایه حکومتی تاجیکستان و سازمان های بین المللی است که ضرر دیده های آفت طبیعی در شهر وحدت دریافت کردند. مه سفر هم برای گرفتن کمک اینجا آمده است. حوالی او را شب 27 آوگوست سیل خراب کرد و تمام جهاز خانه‌اش زیر آب و لای ماندند. مه سفر قیوم و ساکن محله جوانی جماعت چویانگران وحدت گفت تو امروز از طرف مقامات برایش بیشتر مواد غذایی کمک شده است.
قاینا کارچکا بردگیان، پیوز بردگیان، ماکارون بردگیان، پدولوم شوشتن بردن، خودم دادیم اتش قطی کتکو موندو. ایس همی سیل بخونه ما همی خیلی گذاشتد، ایس همسایه را چپا کدا ورده در خونه مونده. غجدی و غجدی همی خیلی شگر، همی قیقی همی یا چی مونده، بران توزک نه شگر.
ساکنان این جماعت میگویند بعد از 4 روزی به آبی و به برقی، مقامات محلی منزلهایشان را با برق و آبی آشامیدنی تامین کردند. با وجودی آن که سیل به خانه و عمارت های دیگر در حوالی گلرخسار آسیب آورده است، میگوید مهم این که همه اعضای خانواده‌اش زنده ماندند. گلرخسار اسایوا گفت:
خیاک ما میس خدمت زنده موندیم به حساب شگر نه که همه یمی میسول مورا های همه چی اوردم کدستیان مورا اوردستیان چیزو چورا دودستیان.
سیل شب 27 آوگوست ده خانه و انشاءات را در جماعت چویانگران وحدت ویران کرد. در نتیجه این آفت طبیعی 17 نفر در شهر وحدت به هلاکت رسیدند. مقامات محلی به رادیو آزادی گفتند طبق حساب پیشکی ضرر رسیده از آفت طبیعی به 4 جماعت این شهر بیشتر از 15 میلیون سومانی بوده است. بهرالدین میرزایف رئیس جماعت چویانگران شهر وحدت روز 4 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی افزود:
تا امروز هر روز از ساعت 7 صبح تا 20 بگو دو تا اکسکواتر کالون از صبح کمیته اولاتوی فوق‌العاده یک تا در موضع مغاو دیگری در دهه شوراس کار کرده است. از طرف حکومت شهر دو تا اکسکواتری کالون، دو تا اکسکواتری چارتوری مایده، 4 کماز و 4 پاگروچیک میخلاپاتوی بربردار از طرف حکومت شهر کار کرده است.
کمیته حالاتوی فوق‌العاده خبر داد که همراه با شریکان بین‌المللی با 446 خانواده در شهر وحدت و 90 خانواده در جماعت دهات نوحیه رودکی که از سیل روزهای 27 و 28 آوگوست ضرر دیدند، غذا، کرپا و بستری خوب، بسته های بهداشتی، ظرف های نگهداری آب، لوحه های پاکسازی آبی آشامیدنی کمک کرده است. شهروخ نظرزاده مسئول کمیته حالات های فوق‌العاده میگوید:
یا بعضیشون همون کرپا و نمک شون اوشتگی بودگی مردم از هر طرف اومده کمک رسوندن، چون صاحب کارای انا شهر وحدت همش چیکادسن اوادسن تقسیم کادسن 32 خواجگی موندگی برای تقسیم نکردن خود تقسیم دفتر صاحب ممکن است ساعت توزیع بو خیلی تقسیم کرده باشه،
ولی هنوز در مکان های آسیب دیده خودی ساکنان به طور حشر یا دست جمعونه آب و لای رو از حولی هایشان بیرون میبرارند. ساکنان هم که میگن کسی از حالشان خبر نمیگیرد کم نیستند. محمود جان اسماعیلف افزود حولی او را سیل به خراب ازار تبدیل داده است.
این پریوس یک ماشید گیرسه بودند، یک ماه و ده روزم خشیده گیرسه بودند. 83 تا گیرسه بودند، 6000 دکمین کده بودند، 90000 تا گیرسه بودند. استراخوفکا داشت، استراخوفکا، به استراخوفکا حجات نمیتونه بخواد. نه مراجعات هم میتونه که کده میتونه که میره میگن یکم تشکر چیه که یک هزارش پرسیدگی نیست. که چه چه حال داری؟ یکم که مرده، یکم که زنده، یکم شکرگی نیست.
سیل آب خیزی 27 آوگوست ساکنان تاجیکستان را به خصوص در دوشنبه و اطراف آن غافلگیر کرد. در این آفت ده ها نفر از خانه و دارایی خود محروم شده، حالا به کمک نیاز دارند. طبق اطلاع رسمی شماره قربانیان حادثه حالا به 21 نفر رسیده است.
حقوق شناسان و منابع رادیو آزادی میگویند پرونده کتاب عبدالخلیل خالقزاده حوادث روزگاری من میتواند بیانگر مبارزه پنهانی قدرت در دالانهای حکومت پرزیدنت امامعلی رحمان باشد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بازداشت عبدالخلیل خالقزاده مدیر بیمارستان ابن سینا در روز 7 آوگوست امسال به برخی از خلاصه های او در کتاب یادداشت‌هایش ربط داده می شود. دادگاه عالی تاجیکستان در پاسخش به رادیو آزادی روز 1 سپتامبر گفت نسبت به بازداشت شده روز 11 آوگوست با در نظر داشت بند 189 کدکس جنایی پرونده باز و به حبس او همچون چاره پیشگیری اجازت داده شده است. حبس همچون چاره پیشگیری در حالتهای به کار برده می شود که در آزادی ماندن عیبدار شونده برای جامعه و هم پیشبرد تفتیشات خطرناک باشد. با گفته نزدیکانش عبدالخلیل خالقزاده یک وطن‌دوست تاجیک است و در فکر فرار از تاجیکستان نبود. ولی مقامات با حبس او پیام دادند که آزاد ماندنش خطر دارد. یک منبع نزدیک به مقامات دادگاهی تاجیکستان گفت امکان داشت آزادی خالقزاده بر روند تفتیش تاثیرگذار باشد، زیرا از دوستان نزدیکی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سید مومین یتیموف و وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده بود. بند 189 کدکس جنایی جزای محرومیت از آزادی به مدتی از 2 تا 5 سال را تنها برای حالت روا میبیند که اگر عیبدار شونده با وجود تطبیق جزای ماموری برای چنین حقوق ویرانکنی‌ها در دوام 1 سال پس از جزا حرکت‌های خود را برای برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی نژادی ملی محلگرو یا دینی دوام دهد. در مورد خالقزاده چنین ترکیب جنایی دیده نمی‌شود. تا حبس شدن است او چنین جزای ماموری نگرفته است. دو حقوق شناس به شرط ذکر نشدن نامشان بر رادیو آزادی گفتند چاره پیشگیری یعنی حبس در این پرونده زیادتی است و بند کدکس جنایی نیز با آن ربطی کم دارد. وی در کتابش نمایندگان محله‌های گوناگون را تنقید کرده است، همچنین فضای صاحبکاری و تجارتی را در کشور، ولی بنا بر ماده 30 کنستیتوسیای تاجیکستان سندزورای دولتی و تعقیب برای تنقید منع است، گفت یکی از حقوق شناسان بر رادیو آزادی. وی همچنین برابر ترکیب جنایی را با قسم 2 و بند گی این ماده کدکس جنایی زیر سوال گذاشت که در آن گفته می شود حرکت های کینه برانگیز از جانب گروه شخصان با مسئولیت پیشکی یعنی عبدالخلیل خالقزاده کتابش یا خلاصه های تنقیدی اش را پیشکی با آدمان دیگر مسئولیت کرده نوشته است. این در حالی است که مؤلف میگوید بخشی از کتاب را در دوره سیاحت هایش در خارج کشور به قلم کشیده است و عادتا هر نویسنده چنین کتاب یادداشت ها را در تنهایی ایجاد میکند. بازداشت شدن نویسنده شناخته عبدالقادر رستم که محرر کتاب بود و هم بارها با بازپرسی دعوت شدن اشخاص دیگری که در چاپ کتاب دست داشتند علامت آن است که دادستان کلی تاجیکستان یک پرونده مرحلوی و پرسر و صدایی را به میان آوردن میخواهد. اما یک منبع نزدیک به سطح بالای حکومت تاجیکستان به شرط ذکر نشدن نامش گفت این احتمال هم وجود دارد که زیر عباره از جانب گروه شخصان با مسئولیت پیشکی دوستان خانوادگی عبدالخلیل خالقزاده، سید مومین یتیموف و رمضان رحیمزاده نیز در مد نظر باشند. خالقزاده در کتابش از این دو نفر بارها یاد کرده و با نقل چندی از واقعه های مهم گفته است که آنها را از همین دو نفر شنیده، از آنها اجازت گرفته است که شنیده هایش را چاپ کند. این حالت با دادستان کلی تاجیکستان یوسف رحمان فرصتی مناسب را پیش آورده است تا نفوذ دو چهره کلیدی حکومت و دو شخصی باوربخش رئیس جمهور امامعلی رحمان را هدف قرار دهد. این هم در حالی که کتاب اخیراً بحث داغی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. دو منبع رادیو زودی در نهادهای تفتیشاتی میگویند در ابتدا بحث اطراف کتاب خالق‌زاده خودجوش و بیانگر احساسات یک گروه بود که خود را همچون زاده محل‌های معین تحقیر شده می‌دانستند، ولی زمان دادستانی با آن توجه کرد که شهرهای آنها با دستور ماموران کدام پاک کرده شدند. سه نفر از آنها بر رادیو زودی تصدیق کردند که واقعا ماموران امنیتی با آنها تماس گرفته گفتند که فوراً از تنقید خالق‌زاده دست کشند. منابع رادیو زودی میگویند میانه های ماه یول در نشست در دستگاه رئیس جمهور یوسف رحمان با اشاره به این بحث فیسبوکی کمیته دولتی امنیت ملی و ویکیده را تنقید کرده از آنها خواست خالق‌زاده را بازداشت کنند. ظاهرا با تلاش های یوسف رحمان این بحث از صفحه های فیسبوک به دالان های حکومت کوچید و جدی تر می شود. اسفندیار نظر شاعری تاجیک مقیم اروپا که در بحث‌های فیسبوکی از خالق‌زاده پشتیبانی کرد در صحبت با رادیو آزادی بازداشت تاجر و نویسنده را جنگ به مقابل یتیموف رحیم‌زاده دانست که در آن نویسنده قربانی می‌شود. سعدی مهدی رئیس اکادمی وای تاجیکستان که یکی از منتقدان کتاب است می‌گوید هدفش از نوشتن‌ها این بود که نفر بی‌دلیل و بر اساس دروغ نباید تاریخ سازد. او گفت هیچ گمان نداشت که روزی عبدالخلیق خالق‌زاده بازداشت می‌شود و با چنین هدف نیز مطلب ننوشته بود. اتفاقا از اتاقهای مفتشان محبس اطلاع می رسد که حالا تفتیشات رابطه خالق‌زاده را با مخالفان تحقیق می کند و یک سوالی که از او پیوسته پرسیده شده است که چرا او از مخالفان پشتیبانی کرده است. با گفته منبع رادیو آزادی از خالق‌زاده همچنین پرسیدند که چرا در مطلبش در فیسبوک نامی افرادی را همراه کرده است که در تاجیکستان تحت پایگرد قانونی قرار دارند.
یاد به تو بر ما زندگی نیست و نبینی که به تو خوب و تر از ایست. شب یادی تو کردم خانه‌ام سو تو بو تبدیلی دیوانه‌ام سو با یادی چشمای آتشینه جهانی قصه و افسانه‌ام سو ندانم عشق این یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد و یا چیست یاد به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و تر زیست یاد به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و تر زیست. سینه چاکم زی حجرت خست جان نو درد و ناکم برون خاک یادی من نکردی تونی یادم چو آن در زیل خاکم ندانم عشق این یا مکر و بازیست ندانم یا ستم یا درد و یا چیست یاد به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و تر زیست یاد به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و تر زیست.
دادگاه نایه شاهمنصوری دوشنبه بنای چار آشیانه در کوچه نصیر محمد شش را به حبس گرفته شرکت اوریان و ساختمان را وظیفه دار کرده است آن را تخریب نکند. اما ساکنان این بنا میگویند شرکت ساختمانی امور تخریب سازی را ادامه داده طلبات قانونگذاری را صرف نظر میکند. مسئولان دادگاه گفتند در صورت شکایت ساکنان این بنا نسبت شرکت اوریان و ساختمان میتوان پرونده جنایی باز کنند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. قضیه تخریب بنای استقامتی چاراشیانه در کوچه ناصر محمد شش از چند ماه به این سو ادامه دارد. ساکنان ناراضی این بنای استقامتی در روبروی مغازه والنا در مرکز پایتخت از این امر شهرداری به دادگاه نایه شاهمنصور شهر دوشنبه شکایت کردند. دادگاه قرار کرده است این بنا به حبس گرفته شده امور تخریب و ساختمان بنای نو بلند آشیانه من کرده شود. با این وجود تخریب بنا ادامه دارد و قسمی از ساکنان در شرایط بد زندگی در منزلشان را ادامه می دهند. سنیجانا گولوبیوا ساکنی یکی از خانه های این بنا در صحبت با رادیو آزادی گفت که ماموران خدمات اجرا در حضور مشاور حقوقی شرکت اوریان و ساختمان مقررات حبس این بنا را توضیح داده هر گونه عمل نسبت بنا را منع کردند.
19 پریستف пришёл описал этот дом
19 июля расман ин бино ба хабс гирифта шуд ва мушовири ҳуқуқии ширкати Орион Сохтмон Раҳмон Али Гадоев забон хат навишт ки бо ин қарори додгоҳӣ ошно шудааст яъне дар сурати идомаи фаъолиятҳои ин ширкат ҷавобгарии ҷиноӣ пешбинӣ мешавад
то есть будет уголовная ответственность
رحمان علی گدایف در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که دیگر در این شرکت کار نمی کند و شرح این حادثه را باید از مسئولان دیگر اوریان و ساختمان پرسید. نعمت سنگانوف یک مسئول این شرکت ساختمانی دعوای دادگاه برای حبس این بنا را غیر قانونی ارزیابی کرد.
او سودیان وقت قرارش برهم داده یاد میگه اصلا نماینده ما ایران تا اشتراک کرده نیسته اگه اون نماینده اشتراک نکرده چه حبس نکرده؟
دلشاد حکیمزاده سودیه سودی نایه شاهمنصوری شهر دوشنبه در صحبت بدون سبب به رادیو آزادی گفت که قرار دادگاهی قانونی است و اجرای آن برای شرکت اوریان و ساختمان نیز حتمی می باشد و افسود در صورت اجرا نشدن قرار دادگاهی مسئولان خدمات اجرا باید شکایت رسمی ارسال کنند. جهانگیر مروتوف مسئول خدمات اجرا در نایه شاهمنصور می گوید که تا حال از ساکنان بنای استقامتی در سراغه کوچه ناصر محمد شش درباره ادامه امور تخریب بنا شکایت رسمی به آنها وارد نشده است. زرینا نوروا وکیل دفاع ساکنان بنای شش در سراغه کوچه ناصر محمد در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسئولان شرکت اوریان و ساختمان درباره منع امور تخریب و ساختمانی در این محل آگاهانیده شدند.
مقررات سود درباره منع ادامه همه گونه کارها صادر شده است. نماینده های خدمات اجرا در نزد این بنا به مشاور حقوقی شرکت این مقررات را توضیح داده امضای او را برای قطع همه گونه کارها گرفتند.
زرینا نوروا افسود که تخریب برخی از خانه ها در این بنای استقامتی خلاف قرار دادگاه می باشد. شاکرجان حکیموف حقوقشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که اجرای قرارهای دادگاهی در همه سطح ها طبق قانون اساسی تاجیکستان طلبات اساسی می باشد و صرف نظر کردن این مقررات جنایت سنگین دانست می شود.
چون در تاجیکستان معاصر اصول یک بوم و دو هوا واقعیت فرهنگ و مناسبت ما شده است، بعضی شرکت های ساختمانی و نه تنها با سوء استفاده از رابطه های خودشان با مرکز تصمیم قرارها عدالت سعودی رو در تاجیکستان اعتراف نمی کنند.
به اعتقاد شاکر جان حکیموف، روند صرف نظر کردن قرارهای دادگاهی باعث نگرانی ها در جامعه تاجیکستان و انتقادهای سازمان های دفاع از حقوق انسان در جهان نیز گردیده است. در سالهای اخیر روند تخریب بناهای کهنه و ساختمان بناهای نو در دوشنبه به موضوع داغ تبدیل شده است، هرچند این موضوع در رسانه های غیر دولتی تاجیکستان بازتاب می شود، اما تا حال تنها چند مورد از بیکار شدن تصمیم های مقامات برای تخریب بنای دسترس جامعه شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما حقوق شناس معروف تاجیک آینه‌حال بابا نظر و هست که اخیراً به سن 75 سالگی رسید.
اونیهول بابو نظر و سال 1948 در ناحیه یوون تولد شده، سال 1971 رشته حقوق شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. تا سال 1976 در اسپیرانتوره اکادمی علم و تحصیل کرده، بعد در رشته حقوق دانشگاه دولتی تاجیکستان فعالیت و تا مقام دکان این فاکولته رسید. سال 1990 در پی تاسیس حزب دموکراتی شادمان یوسف به این حزب پیوست. سال 1994 در پی به قدرت رسیدن حکومت امام علی رحمان تقریبا برای یک ماه بازداشت شد. سال 1996 تا 2004 به صفت مشاور نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل حقوق بشر کار کرده است. از همان سال تا سال 2007 رهبری ریاست نمایندگی صندوق سوروس در تاجیکستان را بر عهده داشت. از سال 2007 رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس است. بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997، طبق سهمیه 30% مخالفین به مقام معاون دوستیتون کل پیشبری شد، ولی این مقام را نپذیرفت. شوهرش جنید لوی بودوف از حقوق شناسان معروف تاجیک است. دخترش پروینه بودوف رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت بوده، پسرش جاوید در شورای عدلیه کار میکند. دامود و کلینش نیست حقوق شناسان. اونیهول بابو نظر و چهار نبره دارد.
با برنامه مهمان آزادی خوش آمدید و جشن میلادتان را شاد باش میگویم. در این روزها چه لحظه های جالبی را از زندگی نامتان میتوانید یادآوری کنید؟
من در ناحیه یوون تولد شدم، در یک آیله سیر فرزند. پدرم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودند، حتی یارادار شدند. نکه عجایب که یکان وقت اردین های خود را نمی وقتن، اردینی بسیار داشتن میدل. میگفتیم چرا نمیکنی؟ وی میگفت که من شرم دارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سینفی هفت تمام کرده بود، پاسیفیست بود. بعد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خواندن اومدم به فکولتیت حقوق شناسی. اینجا کنکورسی به حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم، من مدل طلا قطعی من پیشنهاد کرده بودن، یکی تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط بر اومد، نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسند شدن، اونا نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترای. بسیار خوب شد، گفت خرسند شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم قلوف شریف و گفت که من هیچ باوری ندارم که انشای نوشته نتونستی، اقلا پنج دم ننوشته باشی، چهار دم نویسی. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا، اومدیم دیدیم نیست در یک. بعد کفتن نام دیگر کس با انشای مرا گذرانده بودن. بعد خیلی گریفتند و با این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های ستاش قبول میکردن، آدم های که بدی ارمیه، اساسا همه فرزند های وزیر رو میخوندن اونجا. من یگانه نه، ممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم و فکولتیت خوششناسی.
دقیقا کدام سالها تحصیل کرده اید؟
سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم، از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلم سرخ، با دیپلم اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد، عجایب همه پرکراتور و سود میلیتیا همه جا تقسیمات شد. من به جا نرسید. یگانه دختره که از عموما در فکولتیت خوشناسی دیپلومی علا گرفتم. بعد حیران شدم. بعد گفتن که خودت جای یو اگر خواهی خواهی همین جرگتول را همونجا با حیران شدم. بعد خستم زیخ شدم خستم رفتم خانه. یک روز بود که نزدی خانم یک ولگه سیاهی بدوهی ما اومد استاد. پدرم همه خیلی حیران شد گفت که چخیر همه که خوندی و یک تا همینجا با همسایی داریم اسیسین تایی و یک چی هست هر سال چند کسا داخل میکند تو را جوی کار نیفتی. برای منم اینم عجیب بود. بعد برای اومدم که یک ولگوها او وقت ولگوهای همین سیاهی و اومن نبود کم بود. بعد یک مردک برای اومد گفت که شما آینی هول بابا نظر و من افتم بله گفت که شما رجب سلطان رجبویچ منتظر است وزیر پیشینه عدلیه. بعد وی را یادش گرامی بود با تهمت او را در مسکو سود کردن حکم پران دادن او را پراندن. بعد بعدتر سودی اولی تاجیکستان وی را سفید کرد پورا. بعد اومدم من اما خانه با پوبیل کرده استاده بودم همه گفت که تیز اومدن در کار همه یک پلاش پوشیدم دویده اومدم. عجایی باشه که وقتی که در اومدم گفت که شما به نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت میدروید بولو پوشه کشیدن در کار. گفتم میبخشید با پوچم با فیرم کلوچ بود. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم اونجا هم وقت تقسیمات و وزیر رو اشتراک میکردن میگرفتن. گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما رو انتخاب نکرد. بعد فهمیدم برای چی. من گفت میخواهم شما کار بگیرم. بعد گفتم که میبخشید نمیخواهم که کار کردن. گفت که نه این خیلی نکنید خیلی با شما چند روز دیگر فکر کنید. بعد گفتم چی کار کنم بی کار. بعد اومدم به یادم رسد که نیزارما زریپوا اون وقت جونشنی پرلمان بود کتبی تکه بود بفکرم موزیرم کجایی به هست فراموش کرده استودم موزیرم بعدی کووید اکه نمیمونن در اومدن که. بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم گفتم که میبخشید گفتم کجا ما گفتم گفتم وای قبول نمی کند کدام مثال من جورنالیستم من میخواهم که با اونو یه صحبت کنم که وای گفتست که در اومدم گفتم که من فکولتیت خوشناسی را علا تمام کردم دیپلومی سرخ گرفتم یکمین دختری که از همون یوان همینجا خوندنی اومدم من از جای کار نیست دیگر اومن دخترای وزیر و سه قطی به زور میخوندن دو قطی همش صاحبی کار. بعد هم خیلی استود نگاه کرده و تلفن برداشت فلوت بابا جان افته زنگ زد ریکتوری دانشگاهی میلیده. بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکولتیتی خوشناسی رو تمام کردن. اون گفت که نقص بیادم نیست ممکن 80-90 کس. گفت که چند نفری همین رو دیپلومی سرخطی تمام کردن. گفت که بیادم نیست من حاضر میپرسم بعد 2-3 دقیقه زنگ میزنم. بعد چی زمانده بود بلنگو یک نیزارم سری پوه گفت که نینه زری پوه میگفت از وی کس نینه زری پوه گفت یک نفر گفت که نامش هست گفت که ها باب نظر وی حالا تقسیم ها در کجا تقسیم کردید گفت که مینوس ماندگی است. گفت که این چی بی عدالتی است این چی گفت هست یک دختر کوهستانی رو شما همی خیلوه میکنیتون این گفت تیزه که این مسئله حل کنیتون تیزه که گفت من بعد یک روز شما زنگ میزنید او مایلش نیه نظری پامنه گفت وی کد بعد و یا دیکن همون دیکن فکولتیت خوششانسی نمیخوند مرا با کار بگیرد مرا فیرو کرد فلوت بابا جانوف دیکن فیرو کرد گفت چرا این کار بنا گرفتید همین خیلی خیلی کرد که ما یک کس گرفتیم و یک کس کی است گفت که یک سودیه از رایون روحی اوهان روس و گفت که همون روسی که شما نمیدونید و یک کار دا گرفتید کدر خدا مانا نمیگیری. بعد یک 10 روز او خانمی روسا سودیه را با زیادکا با پورا بخکم کردند. بعد مرا خیلی گرفتن فکولتیت اسیسینت یک هفته نه مدیر کافیت را قطیم گب میزند نه دکان نه یک اونتاش همهش که این زوری کتی اینجا اومد گفته یکمین امتحان هم با وقتی امتحان میگرفتم اومد همه بیلیتی همه همه شا ایروی ستول پیش سودین تو دا گریف پرتفتم دیکن.
این نشانی زیدیتشون بود؟
بعد درست گفت یک گفت سخت گفت زدم همون پروفیسور دکو همین اکادمیک پروفیسور گفتم همین از خدا گفتم همین فکولته رفتم خونه بعد سه چهار روز بود که مدیر کافیدرا داوید رفت التیموس و گپ شده استود است تو بیو کتری گپ بنمون یعنی که هم فکولته خوشنوسی ده بعد کار کردم فکولته با وای بدم انتخابات شد پنج کس بودیم هم بین پنج کس با همون من 70% اوزو رو گرفتن عجایب انتخاب بود بعد هم با سازی پگوی بیویم فکولتیت چپا کردین همه جوی کندیانه وای کردین
در این فکولتیت چند سال کار کرده اید؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم سال باشو بیادم نیست 66 تا 70 دیکنی از سال 89 تا 93 که بعدی که حبس کردن از امو فکولتیت رفته مرا گرفته رفته بودن حبس کردن عجایب که وقتی که اومدن تن قطعی مرا گرفته رفتن از فکولتیت از هم عجایب که اونجا یک نفر بود و یا بعد پراندن یک بایدوی که بسیار وای بود سخت بود همه فکولتیت بود اومد از در و همش به هوش پنج اومد پیش من مثلا اخی یگون کوری کنترلی نه نوشتی یگون چی نه نوشتی این چخیل من تو بابا میمونم همین میپرانم گفته وای کات خیلی استودنت همش بر اومدن و چی کردن بعد تو سال 93 یوم قریب دو ماه در حبس بودم حبس دا سیزودا بعد بو پنج سال دیگر حبس خانگی بودم بعد در اون گپ زد وزیری کارهای خارجی تاجیکستان که منم این کس رو آزاد کردیم پریزیدنت گفت که خیلی خطا کرده است و نوای کرده است همون دوره حیات ما با بهترین حساب میکنن با چوربانوف چیناس شدن دومودی بریژنی و پریمیهی ولی دومود نبود پریمیهی دولتی رو گرفته بود و در همون نیژنی تاگیل او هم حبس شدگی بود بیرور میروفت من رفتم اون عمره زنی دکابریس میگفتن چند وقت رفتم نزد شوهرم که اونجا بود یعنی که بعد مرا با او بی سی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردن خونی من 19 تا کنگرسمنای امریکا اومدن وقتی که از کودیرا وای بود سفیر بود 19 تا با رئیسی همون وای انا کنگرسی امریکا خونم اومدن همین خونه اومدن همین باید با پریزیدن با میخوردین یک بود که گردی خونه را سالده تو متاسیکلوی وای اومدن از کدیر گفت که وای اومده استودان گفت من همین 6 ستولر داشتم وای 19 کس جوی 6 نبود بعد همین خیلی وای کردن و من پرسیدن که شما دموکرات چما با اسلامیستو یک جوی شدید من گفتم من چه خیلی گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید گفتن که یک ساعت بعد میریم بر همون صحبت میکنیم اویدی شما بعد من گفتم که بیاید گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم یک شیشه عرقی وی داشتم کلونی اسمیر نوفاسکو آوردم ششتا چی داشتم پیاله های آوردم همش ریختم ساعت 9 هست گفتم بیاید برای دموکراسی مینوشه 9 سحر گفتم که بیاید برای وای مینوشیم برای دموکراسی برای حقوق انسان برای با همه خیلی نگاه کردن گفتن نه شما وای نیستید اسلامیست نیستید یک حیاتی وای شده یک دختری کوهستانی که از عقب هیچ کس نبود کتاب نبود در همون حتی همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب با خوردن ساخرف نیمتصوف نوادوورسکایا من با اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شوهرم رفتم نزد اداره کگیبه باشتم بعد پیتکل زنگ زده است تاهیر خدا رحمتی وی بودن ریکتر بودن گفتن بیو این چیکار کرده استاد است وی گفت است که وی گپی موی نمیگیرد تو چه ریکتری گفته وی کرده است بعد خیلی مرا در آوردن جانشینش گفت که موزر تیاد دیوانه گفته کوکتوش میفرستونیم من گفتم نه خطا میکنید من پیشکی اول رفتم از دخترها حجت گرفتم که من یکم وقت کسلی روحی نشدگی هم گفتم 100 دونه است دست یارو دوستم ده با دیگه همه خیلی خیلی پرلمان آمدم یعنی که یک حیاتی بود که همون وقتی که همون سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم تصور کنید که وقتی که میدروید شما را مثلا در حق آدمی وزیر مثلا نظرامو ظریف و سلطان رجب همه قبول میکنن. حضور نزد یک رئیسی حکومت در اومدن چند روز میدوید.
تشکر برای صحبت و ارزومند سلامتی و کامیابیاتون هستیم. در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی رو به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما. جوی استنالان در آبشاران
بینندگان ارجمند، امروز دوشنبه 4 سپتامبر، منظر انگیز نوروز شاه با همکارانم شما را به دیدن نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی دعوت میکنیم. توجه کنید به موضوع های این نشر برنامه. آمادگی به موسم نوی دعوت به ارتش، کمیساریت ها از قورکشی استفاده میکنند، مردم از ابلاغ خوف دارند. ساکنان یک بینای استقامتی در دوشنبه شکایت دارند که شرکت ساختمانی حکم دادگاه را نادیده گرفته تخریب خانه های آنها را ادامه می دهد.
صرف نظر از آن که ما تا حال در این منزل اقامت می کنیم، آنها آمده خانه ما را ویران و شیفرهای ما را می کنند.
و یک رسام ایرانی با تشکیل نمایشگاه می خواهد پیام زنان هموطنش را به جهانیان برساند.
این بزرگترین و مهمترین جنبش فمینیستی زمان ماست، اما درباره آن تا حدی لازمه حرف زدن نمی شود.
شروع میکنیم از یک خبر. ساجده سعید مرادو و مادری دلشاد سعید مرادوف، یکی از گمانبران قتل بانکدار تاجیک شهرت اسمت اللهیف، بازداشت شده است. منابع نزدیک به تفتیشات گفتند ساجده سعید مرادو و 64 ساله را ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی با گمان اوباشی دستگیر کرده است. نظر این زن و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. پسر او دلشاد سعید مرادوف به گفته مقامات بعد ربوده و کشته شدن شهرت اسمت اللهیف به روسیه فرار کرده است. این بار اول نیست که در پیوند با قضیه کشتار بانکدار مقامات نزدیکان گمانبران را بازداشت میکنند. با گفته همصحبتان آزادی، ماه آگوست مقامات مادری اکبر احمدوف را نیز بازداشت کردند و بعد این او از روسیه آمده خود را سپرد. اما چند روز بعد از بازداشت به طور شبه‌آمیز فوتید. به اطلاع دادستانی کل تاجیکستان در پیوند به قتل شهرت اسمت اللهیف نسبت به 16 کس پرونده باز شده است. امامعلی رحمان پریزیدنت تاجیکستان هفته گذشته فرمان جلب جوانانی از 18 تا 27 ساله را به ارتش صادر کرد. قرار است از 1 اکتبر تا آخر نوامبر جوانان به ارتش دعوت شوند. از بعضی گوشه های کشور خبر می رسد که علاکه آمادگی به دعوت آغاز شده است. در دعوت بهاری ساکنان زیاد شکایت داشتند که نزدیکانشان از راه های غیر معمولی یا با زور به خدمت برده شدند. مقامات همیشه رد کردند، ولی چندین فکت تصدیق شده است. همکارم مومین احمدی موضوع پیامدهای جلب اجباری به ارتش را پیگیری کرده است. مومین، شما درباره پیامدهای یک سرباز شکار یا ابلاوی غیر عادی گزارش می نویسید. جلب غیر عادی بود یا نتیجه اش؟
سلام زرنگیز و بینندگان عزیز، نتیجه غیر عادی بود و نشان می دهد ابلاوگران یا آنهایی که جوانان را برای ارتش شکار می کنند بسیار وقت نمی دانند کارشان چی پیامدهای جدی دارد. این نتیجه جلب به ارتش نه با راه های معمولی و قانونی است. در نمونه که بررسی داریم، شکار یک صاحبکار جوان سبب بینان خوردن، ماندن چندین آیله و بودجه دولت ندرآمدن انداز، فرو ریختن یک نظام استحصالی شده است که در تاجیکستان به آن بسیار احتیاج دارند. رهبر دولت دائم از ایجاد جای های کاری میگوید. اینجا با گرفتن یک نفر یک کارخانه از کار مانده است. نزدیک به 10 مشتری کارخانه استحصالی خشتی سمنتی در دوشنبه میگویند پس از ابلوی مؤسسی 25 ساله کارخانه آنها محصولات درخواست کرده و پول سپردهشون را پس گرفته نمیتوانند. مسئولان شرکت بخت تامینات در دوشنبه گفتند ماهی اپریل امسال صاحب کار بختیار زمانوف را با زور به ارتش بردند. فیضعلی اسدوف ساکن ناحیه یاوان ماهی اپریل به شرکت زمانوف 6800 سومانی سپرد و برایش وعده دادند که در یک هفته محصولات آماده می شود. با گذشت 5 ماه اون محصولات رو دسترس کرده توانید نه مبلغ رو. کارخانه بخت تامینات رو بختیار زمانوف اول امسال تاسیس داد و تقریبا 50 نفر رو به کار جلب کرده بود. مقامات وجودی ابلو شدن رهبر این کارخانه را رد کردند و گفتند که کسی را به زور به ارتش نمی برند. خدمت حربی در تاجیکستان به جز حالت های استثنایی حتمی است و آنهایی که دعوت را رد می کنند به جوابگری جنایتی کشیده می شوند. ولی ساکنان می گویند در هر دعوت به ارتش ناعدالتی دیده می شود.
بله، تا آغاز دعوت یک ماه دیگر مانده است. حالا آمادگی در کشور برای جلب جوانان آغاز شده است مومین؟
بله زرنگیز، نوار و نوشته کاربران در شبکه اجتماعی یک دلیل آغازی آمادگی ها به دعوت است. به دست ما از یک جماعت ناحیه دوستی ولایت ختلان نوار رسیده است که دیده می شود مقامات می خواهند طریق قرعه کشی جوانان را به ارتش جلب کنند. در این نوار کمیسر حربی و رهبران جماعت با ساکنان میگویند باید از میان 80 جوان سینی دعوتی جماعت 10 نفر را به ارتش فرستند. او گفت آنها 80 کاغذ را در داخل قوطی میگذارند و به دست هر مادری که کاغذ رقمدار میرسد باید پسرش را به ارتش حاضر کند. مقامات این را یک روی عادلانه جلب جوانان به ارتش مینامند، ولی کارشناسان میگویند سبب نبود یک برنامه یا راهی مؤثر و زمانوی برای پر کردن ارتش است. در دعوت گذشته هم از روی قرعه‌کشی استفاده شده بود. اینچنین ساکنان شکایت کرده بودند که مقامات برای فشار به آنها مسجدهایشان را میبندند. کارشناسان به آن اشاره میکنند که برای زور به ارتش بردن جوانان نتیجه خوب نخواهد داد و مقامات باید ارتش را با سربازان کسبی پر کنند، نه گروه جوانانی که اجبارا برده شده و از حکومت ناراضی اند.
تشکر از شما بیننده ارجمند. همکارمون مومین احمدی در باره آمادگی ها به موسم نوی دعوت به ارتش تاجیکستان معلومات داد. شما در این باره چی نظر دارید؟ در دهه و یا شهر شما آمادگی ها برای دعوت به ارتش در چی حال است؟ منتظر پیام های شما می شویم. بناهای نوی استقامتی در دوشنبه ادامه دارند و بحث و جنجال صاحبان منزل ها با شرکت های بناکار هم. ساکنان تقریبا 60 منزل در یک بنای استقامتی دوشنبه یک سال باز با شرکت ساختمانی بحث دارند. این قضیه تا دادگاه رفت اما حل نشد. صاحبان خانه ها نمی خواهند با آن مقدار پولی که شرکت پیشنهاد می کند منزل خود را خالی کنند. ادامه این موضوع در گزارش نگاره فضل‌الدین و اسکندر فیروز.
قرار سود یا دادگاه نتوانست بحث ساکنان این خانه را با شرکت بناکاری اوریان و ساختمان حل کند. ساکنان میگویند دادگاه ویران کردن این بنا را منع کرد ولی شرکت قرار سود را نادیده میگیرد.
18 ایول سال جاری سود ناحیه شاهمنصور قرار کرد که این بنا به حبس گرفته شود، یعنی در همه نهادها انجام عمل در نسبت این بنا منع شد. 19 ایول رسمان این بنا به حبس گرفته شد و مشاور حقوقی شرکت اوریان ساختمان رحمان علی گدایف زبان خط نوشت که با این قرار دادگاهی آشنا شده است.
نمایندگان اوریان ساختمان هنوز ماه نویبر سال 2022 از ساکنان طلب کردند به خانه اجاره کوچند یا در عوض هر متر مربع 600 دلاری گیرند و به خود منزلی نو خرند. ساکنان میگویند هر دو پیشنهاد قابل قبول نیستند و شرکت ارزش واقعی خانه ها را به نظر نگرفته است.
صرف نظر از آن که ما تا حال در این منزل اقامت میکنیم، آنها آماده خانه ما را ویران و شیفرهای ما را میکنند. نه تلفن، نه موج پخش کنک هایمان و نه اینترنت حالا کار نمیکنند.
Немат Сангонов, як масули Оріоно Сохтмон, на танго давой сокнон, балки карори судро низ зері сол бурд.
Судрове судде, джузет мо че карорами бура? Ехас жарта яме, жеке, ваш суду, у судья ма карорши барам дода, я мега сусна на намоянди, мо ерон та иштрок карик нетта. Егон намоянда иштрок накара, че хап шакра?
ولی در دادگاه نایه شاه منصور شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که قرار سود قانونی و اجرای آن برای شرکت آریانا ساختمان حتمی است.
باید ذکر و تاکید نمود که
حقوقدانها در شرح این موضوع میگویند اجرای قرارهای دادگاه طلب قانون اساسی تاجیکستان است و ضدیت به آن جنایت سنگین دانسته می شود.
اما چون در تاجیکستان معاصر اصول یک بوم دو هوا رعایت می شود و واقعیت فرهنگ و مناسبت ما شده است، بعضی شرکت های ساختمانی و نه تنها با سوء استفاده از رابطه های خودشان با مرکز تصمیم قرارها یا با استفاده از مناسبت های کرپسیونی و دیگر شکل های غیر مشروع رابطه عدالت سودی را در تاجیکستان اعتراف نمی کنند.
اجرای برنامه گنپلان یا بازسازی کلی شهر دوشنبه هر چند وقت بحث ساکنان و بناکاران را به میان می آورد. نمونه این بنا و وضع 60 آیله ساکن آن نشان می دهد که دادگاه نیز نه همیشه به حل چنین بحث ها قادر است.
اخبار آزادی را ادامه می دهیم. در شهرک روکویل ایالت مریلند در نزدیکی پایتخت آمریکا نمایشگاه برگزار شد که با زنان مبارز ایران بخشیده شده رمزی احترام و ارج‌گذاری از خود دفاعی آنهاست. در همه تلاش های مبارزه با بی‌عدالتی های بانوان ایران در صف پیش قرار داشتند و برای این آرمان ها جان باختند. شهلای گلخواجه ما را با تصویرهای این نمایشگاه آشنا میکند.
داستانی روبا بولو در نمایشگاهی در نزدیکی واشنگتن به معرض تماشا گذاشته شدند. هرچند این داستان خاموشند ولی پیام استواری دارند. هر کدام آنها نام یکی از صدها قربانی ایران را دارد که برای شرکت در تظاهرات در پی مرگ مهسا امینی کشته شدند. مهسا یک زن 22 ساله کرد بود که ماه سپتامبر سال 2022 بعد دستگیر شدنش در بازداشتگاه به هلاکت رسید. پلیس اخلاقی ایران او را بر رعایت نکردن حجاب عیبدار کرده بود. مرگ او که باعث اعتراض‌های عمومی در سراسر کشور شد، به رسام کیانا هنرمند الهام بخشید.
مشاهده کردن زوراوری نسبت این قدر آدم دهشت بار بود. از جمله مردان و زنان و کودکان کشته شده و هزارها نفر به حبس گرفته شدند.
کاری هنرمند به تظاهر کنندگان احترام می گذارد چون اعتراض های زن، زندگی، آزادی به یک حرکت پرقدرت در سراسر ایران و دیگر گوشه های جهان تبدیل یافت.
برایم صحبت کردن در این باره ضرور بود زیرا این بزرگترین و مهمترین جنبش فمینیستی زمان ماست، اما درباره آن تا حدی لازمه حرف زده نمی شود.
کلمه های زن، زندگی، آزادی همچنین به طور رمزی در تریزه ها در شکل تکراری نوشته و تارهای موی ها در دیوار نمایشگاه آویخته شدند.
در آغاز تظاهرات زنان زیادی به کوچه ها برآمدند. آنها هم از کشتار مهسا و هم از شیوه برخورد حکومت با اعتراض ها خیلی خشمگین بودند. از این رو آنها با نشان اعتراض موی هایشان را بریدند. در پی بسیار از زنان در سراسر جهان برای نشان دادن همراهی با زنان ایرانی با بریدن موی خود آغاز کردند. از این رو من به موی ها اشاره کردم.
چیزی که به من سخت تاثیر کرد دیدن موی در دیوارها بود، زیرا موی ها در مبارزه بانوان ایرانی برای آزادی نقش کلیدی داشتند. همچنین داستان خونالود بیانگر خشونت در نسبت زنان است که در ایران حق طلبی می کنند.
من فکر میکنم حالا بیش از پیش ما باید در همه جا از حقوق زنان حمایت کنیم. مشاهده آن که زنان در ایران همه روزه عملهای عادی به اطاعتی به مثل نپوشیدن حجاب را انجام میدهند الهام بخش است. آنها خیلی جسورند و من این را میپسندم.
کیانا هنرمند میگوید او به علاوه کردن دست ها برای هر قربانی اعتراض ها که مرگشان تصدیق شده است ادامه خواهد داد.
روز دوشنبه وزیر مدافعی اوکراین الکسی رزنیکوف عریضه استعفا از مقامش را پیشنهاد کرد و راه را برای تعیین رستم اومروف به این وظیفه باز کرد. 3 سپتامبر پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت قراری تغییر وزیر مدافع با هدف تنظیم روابط نو در بین نظامیان و جامعه کشور بعد 550 روز جنگ با روسیه قبول شده است. رستم اومروف 41 ساله از تاتارهای قریم بوده معاون رهبری حزب خالص میباشد. او سال گذشته به منصب رئیس خزینه اموال دولتی اوکراین تعیین شده بود. اخباری آزادی را اینجا به پایان میبریم. سپاس از شما بیننده عزیز که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام تماشا کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
با سلام و درود شنوندگان ارجمند و گرامی، من شالوگل خواجه در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیسیت مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته وزارت کارهای داخلی ساجیده سید مراد و مادر دلشاد سید مرادوف، یکی از گمانبران قتل بانکدار شهرت عصمت اللهیف را بازداشت کرده است. منابع نزدیک به تفتیشات گفتند ساجیده سید مراد و 64 ساله روز 30 آوگوست با ایبنامه اوبوشی دستگیر شده است. نظر این زن و نزدیکانش هم به اتهامی اعلان کرده مقامات معلوم نیست. منابع رادیو زودی میگویند ساجیده سید مراد و نفقه خور بود و جای کار نمیکرد. پسر او دلشاد سید مرادوف بعد ربوده و کشته شدن شهرت عصمت اللهیف به روسیه فرار کرده است. بازداشت و استرداد سید مرادوف یکی از هدفهای سفر اخیر رمضان رحیم زاده وزیر کارهای داخلی به روسیه بود. دوستانی کل تاجیکستان میگوید در پیوند به قتل شهرت عصمت اللهیف نسبت به 16 کس پرونده باز و تا حال 13 نفر دستگیر شدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در بین موضوع رو در ادامه برنامه بشنوید. از آخر ماه فوریه سال 2022 همپیمانهایش با اوکراین تقریبا 100 میلیارد دلار کمک نظامی کردند. در این باره الکسی ریزنیکوف وزیر همکنون پیشین مدافع اوکراین پیش از اعلام استعفایش خبر داد. این 100 میلیارد دلار سلاح، تکنیک، موشک و تسلیحات دیگر را در بر میگیرد، گفت ریزنیکوف. و افزود بیش از نصف یوری ها نزدیک به 60 میلیارد دلار را آمریکا تامین کرده است. سیاستمداران غربی میگویند یوریهای نظامی با اوکراین باید ادامه یابند. کیف در نوبت خود از کشورهای غرب نوهای نوی اسلحه از جمله هواپیماهای نظامی و موشکهای میانه پرواز را طلب دارد. با این وجود بعضی از کارشناسان گفتند اگر کیف در حمله جوابی تابستان سال 2023 پیشرفت نشان ندهد، ممکن است کمک نظامی شریکان بین المللی کاهش یابد، مینویسد صدای آمریکا. کمک شریکان با اوکراین در حالی است که روسیه پیش از حمله با اوکراین به ارتشش سالانه 43.5 میلیارد دلار خرج میکرد. در شهر تل اویو پایتخت اسرائیل روز شنبه و شب یکشنبه میان زادگان اریتریا زن و زنی رخ داد. به نوشته The Jerusalem Post بیش از 160 کس جراحت برداشتند که نزدیک 50 تنی آنها کارمندان پلیس هستند. اشتراکداران زن و زنی شهروندان اریتریا هستند که در اسرائیل پناهندگی طلب دارند. روز 2 سپتامبر در بسیاری از کشورها جشنواره فرهنگ اریتریا برگزار شد. در اسرائیل این جشنواره با اعتراض پناهجویان آمیخته شد که ضد سیاست‌های حکومت اریتریا برآمد کردند. اعتراضگران سنگ پرتوی نمودند، شیشه مغازه‌ها را شکستند و پرتوگاه‌ها را آتش زدند. 39 کس بازداشت شده است. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفت که اعتراضگران را از کشور اخراج خواهند کرد. کارمندان پلیس در بازارهای کراسنودار روسیه رید گذرانیده، در جریان آن به 18 مهاجر دعوتنامه حربی دادند. در این باره پلیس کراسنودار خبر می‌دهد. پلیس حجت‌های 212 کس را تفتیش و از آنها 147 تن را به اداره پلیس برده است. از میان بازداشت شده‌ها 18 کس برای حاضر شدن در مقامات مدافعه دعوتنامه گرفتند. ماه آوگوست پلیس روسیه در ولایت‌های پرم، چلیابینسک، نیژنی نوگراد، سن پترزبورگ، سویردلوف و بلگراد رید گذرانید. مجرانی که شهروندی روسیه را داشتند به مقامات حربی آن کشور دعوت شدند. دومای دولتی روسیه ماهی جوری طرح قانونی را بررسی میکند که بر اساس آن کسانی که شهروندی روسیه را گرفته اما از ادای خدمت حربی یا موبیلیزاسیا سرپیچی میکنند از شهروندی محروم خواهند شد. و باز یک خبر دیگر در باره مجرون تکسیران در روسیه. یک رو وکیلان دومای دولتی پیشنهاد دارند که مجرون تنها بعد گرفتن حجت رانندگی روسیه در نقلات جمعیتی این کشور به کار قبول کرده شوند. خبرگزاری تاس نوشته است چون این تغییرات یک طرفی گروهی از وکیلان حزب لیبرال دموکرات پیشنهاد شده است. فعلا شهروندان قرقیزستان و هم کشورهایی که زبان روسی در آنها مقام دولتی دارد حق داشتند با سند رانندگی کشور خود در روسیه کار کنند. گروه از وکیلان حزب لیبرال دموکرات خواستند این بند از قانون خارج کرده شود و همه رانندگان نقلات جمعیتی تنها در اساس حجت رانندگی روسیه اجازه کار دریافت کنند. مؤلفان طرح نوشتند سالهای اخیر صدمه‌های نقلاتی در روسیه با عیب رانندگان از کشورهای خارجی زیاد شده است. از جمله سال 2021 در این کشور 5000 و سال 2022 حدود 43000 صدمه با شرکت رانندگان از کشورهای خارجی رخ داده است. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است بیشتر این رانندگان شهروندان ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان و آذربایجان هستند. اما به نوشته رسانه‌های روسی برای شهروندان بعضی کشورها استثنا وجود داشت که حالا می‌خواهند آن را هم بیکار کنند. فرماندهان اوکراین میگویند سیستمای دفاعی هوایی کشور 22 درون و یا پهپاد قاتل ساخت ایران را در ولایت ادسا نابود کردند. به گفته نیروهای هوایی اوکراین در عموم روسیه با 25 پهپاد به قلمرو ادسا حمله کرده است و در نتیجه دو نفر مجروح شدند. به قول مقامات رسمی روسیه بندرهای ادسا در رودخانه دونای را هدف گرفته است. پس از قطع اجرای سازش درباره صادرات غله دونای اوکراین از طریق بحریسیو که با مساعدت سازمان ملل حاصل شده بود رودخانه دونای به یک روی اساسی صدرات غلدونه تبدیل شد. بعد این روسیه ضربه ها به ولایت های ادسا و میکالایف محل بندر و انبارهای عظیم غلدونه در اوکراین را زیادتر کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخله ساجده سید مرادوف و مادر دلشاد سید مرادوف یکی از گمانبران قتل بانکدار شهرت عصمت اللهیف را بازداشت کرده است. منابع نزدیک به تفتیشات گفتند ساجده سید مرادوف 64 ساله روز 3 آوگوست با عیبنامه اوباش دستگیر شده است. نظر این زن و نزدیکانش هم به اتهام اعلان کرده مقامات معلوم نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. منابع رادیو آزادی میگویند ساجده سید مرادوف نفقه خور بود و جای کار نمی کرد. پسری او دلشاد سید مرادوف بعدی ربوده و کشته شدن شهرت عصمت اللهیف به روسیه فرار کرده است. بازداشت و استرداد سید مرادوف یکی از هدف های سفری آخر رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی به روسیه بود. وزیر کارهای داخلی روسیه گفت ماموران این کشور دو فرد گمانبر شده در قتل بانکدار تاجیک شهرت عصمت اللهیف را دستگیر کردند. نام این گمانبران اعلان کرده نمی شود ولی به احتمال زیاد یکی از دستگیر شده ها دلشاد سید مرادوف است. طبق اطلاع دریافتی ولادیمیر کلاکولسی وزیر کارهای داخلی روسیه به همتای تاجیکش رمضان رحیمزاده گفته است دلشاد سید مرادوف شهروند روسیه است و مقامات تاجیکستان باید ثابت کنند که شهرت را همین کشته است. در قضیه کشتن بانکدار تاجیک بار اول نیست که مقامات نزدیکان گمانبران را بازداشت میکنند و به گفته همصحبتان رادیو آزادی ماه آوگوست مقامات مادر اکبر احمدوف را نیز بازداشت کردند و بعد این او از روسیه آمده خود را به مقامات سپارید. اما احمدوف چند روز بعد از بازداشت شدنش به طور شبه انگیز فوتید و او را پنهانی در زادگاهش به خاک سپردند. دادستانی کل تاجیکستان میگوید در پیوند به قتل شهرت عصمت اللهیف نیز به 16 کس پرونده باز و تا حالا 13 نفر دستگیر شدند. به اطلاع مقامات تاجیکستان شهرت عصمت اللهیف 49 ساله روز 23 ایون امسال ربوده شده در نتیجه شکنجه جان داده است. جسد او را نیمه اول ماه آوگوست در منطقه سرزم پنجکن پیدا کرده 3 آوگوست در دوشنبه به خاک سپاریدند. به این مراسم خبرنگاران راه دادن نشدند.
سوی ما نظر نظر
داره میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداره میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش، میلش که به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به پاس آشنا
مقامات و سازمان‌های امدادرسان به ساکنان ضرر دیده از سیل در شهر وحدت کمک کردند. ساکنان جماعت چویانگران که شب 27 آوگوست سیل منزل‌هایشان را ویران کرد گفتند برایشان مواد غذایی و کرپا و بالش دادند، ولی هنوز آثار سیل خرابی‌آور در منزل ساکنان و کوچه و راه‌ها باقی مانده پورا پاکسازی نشدند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. کرپا و بالش، آرد و روغن و بسته‌های بهداشتی، این کمک های یک جایه حکومتی تاجیکستان و سازمان های بین المللی است که ضرر دیده های آفت طبیعی در شهر وحدت دریافت کردند. مهسفر هم برای گرفتن کمک اینجا آمده است. حوالی او را شب 27 آوگوست سیل خراب کرد و تمام جهاز خانه‌اش زیر آب و لای ماندند. مهسفر قیوم و ساکن محله جوانی جماعت چویانگران وحدت گفت تو امروز از طرف مقامات برایش بیشتر مواد غذایی کمک شده است.
قاینا کارچکا بردگیان، پیوز بردگیان، مکارون بردگیان، پدوالو ما شوشتن بردن، خودم در دیم اتش قطی کتکو ماندو. ایس همی سیل با خونه ما همی خیلی گذشتد، ایس همسایه را چپا کدا ورده در خونه مانده. غجدی و غجدی همی خیلی شگر، همی قیه که همی یه چی مانده، بران توزه کنن شگر.
ساکنان این جماعت میگوین بعد از 4 روزی به آبی و به برقی، مقامات محلی منزلهایشان را با برق و آبی آشامیدنی تامین کردند. با وجود آن که سیل به خانه و عمارت‌های دیگر در حوالی گلرخسار آسیب آورده است، میگوید مهم این که همه اعضای خانواده‌اش زنده ماندند. گلرخسار اسایوا گفت:
خیاک ما میس خود ما زنده موندیم به حساب شگر نه که همه یمی مثال مورا های همه چی اردام کدستیان مورا اواردستیان چیزو چورا دودستیان.
سیل شب 27 آوگوست ها خانه و انشاءات رو در جماعت چویانگران وحدت ویران کرد. در نتیجه این آفت طبیعی 17 نفر در شهر وحدت به هلاکت رسیدند. مقام مقامات محلی به رادیو آزادی گفتند طبق حساب پیشکی ضرر رسیده از آفت طبیعی به 4 جماعت این شهر بیشتر از 15 میلیون سومونی بوده است. بهرالدین میرزایف رئیس جماعت چویانگران شهر وحدت روز 4 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی افزود:
تا امروز هر روز از ساعت 7 صبح تا 20 بگو دو تا اکسکواتر کالون حسابی کمیته اولوتوی فوق‌العاده یک تا در موضع مغاو دیگری در دهه شوراس کار کرده سوده است. از طرف حکومت شهر دو تا اکسکواتر کالون، دو تا اکسکواتر چارتوری مایده، 4 کماز و 4 پاگروچیک میخلاپاتوی بربردار از طرف حکومت شهر کار کرده است.
کمیته حالاتوی فوق‌العاده خبر داد که همراه با شریکان بین المللی به 446 خانواده در شهر وحدت و 90 خانواده در جماعت دهات نوحیه رودکی که از سیل روزهای 27 و 28 آوگوست ضرر دیدند، غذا، کورپا و بستر خواب، بسته های بهداشتی، ظرف های نگهداری آب، لوحه های پاکسازی آبی آشامیدنی کمک کرده است. شاهرخ نظرزاده مسئول کمیته حالات های فوق‌العاده میگوید:
بعضیشون همون کورپا و نمد شون اوشتگی بودگی مردم از هر طرف اومده کمک رسوندن، چون صاحب کارای شهر وحدت همش چیکار دیسن اومده سن تقسیم کردیسن 32 خواجگی موندگی برای تقسیم نکردن خود تقسیمو دفتر ممکن است ساعت توزیع بو خیلیش تقسیم کرده باشن،
ولی هنوز در مکان های آسیب دیده خودی ساکنان به طور حشر یا دست جمعونه آب و لای رو از حوله هایشون بیرون میبرند. ساکنان هم که میگن کسی از حالشون خبر نمیگیرد کم نیستند. محمود جان اسماعیلف افزود: حوله او رو سیل به خرابزار تبدیل داده است.
این پریوس یک ماشین گیر کردند، یک ماه و 10 روز.